بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على حجتي ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الحق وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. يوران يوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری محمد کنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب در خدمت کتاب کافی شریف کتاب توحید و باب حدوس الاسما هستیم. توضیحی که مرحوم کلینی در انتهای باب صفات فعل فرمودن و تمایزات بین صفات فعل و صفات ذات رو اونجا در به قاعده در آوردن انشاءالله دوستان خودشون مطالعه کردن و به نکاتش انشاءالله دست پیدا کردن و از اینجا این باب حدوس اسما رو در خدمتش هستیم. اولین روایتی که در باب حدوس اسما ذکر میشه یکی از مشکل ترین روایاتی است که تو باب معارف موجود است، نه از باب این که این روایت مشکل معنا نشده و روشن نیست، از باب این که معانی زیاد و احتمالات زیادی از این روایت استفاده شده. و چون احتمالات زیادی نسبت به این روایت و تبیینش و تفسیرش و نتایجش داده شده، لذا روایت رو جزو روایات مشکل درآورده که منظور کدامی از اینها باشه، در این اینکه این نتایج و معانی هرچند عمدشون منافی هم نیستند بلکه به مراتبی که قابل جمعن و مصادیقی که قابل جمعن قابل ارجاع هستش این برداشتایی شده، لذا این روایت رو خیلی توجه ویژه میطلبه. دوستانی که دوست دارن بیشتر در این مورد این روایت بدونن میتونن به این چند آدرسی که عرض میکنم هجوم بکنن. یکی شرح اصول کافیه مرحوم آخوند ملا صدرا از صفحه 236 به بعد، کتاب توحید جلد 1، صفحه 236 جلد 1 کتاب توحید به بعد. کتاب وافی مرحوم فیض جلد 1 صفحه 464 به بعد. شرح دعای سحر امام رحمت الله علیه صفحه 78 به بعد. رسالت الاسماء علامه طباطبایی صفحه 52 به بعد. رسالت الوسائط علامه صفحه 124 به بعد. این چند تارم بدون صفحه نوشتم چون فقط نگاه کردم دیگه وقت نشد آدرساشو بزنم. شرح قاضی سعید و توحید صدوق، شرح اصول و روضه ملا صالح مازندرانی، بالخصوص حواشی مرحوم شعرانی بر اینجا که خیلی مفصله و دقیق، حواشی مرحوم شعرانی و شرح اصول و روضه، مراعات العقول مرحوم مجلسی، خود بهار حواشی متعددی در دو سه جا نسبت به این روایت اگر اشتباه نکنم جلد 4 رو بهار میشه، شرح اسماء مرحوم حاجی سبزواری. اینا چند نمونش بود، شاید تو اکثر کتاب‌های معرفتی که در رابطه با توحید نوشته شده، اکثر کتاب‌های معرفتی این حدیث وارد شده و بهش پرداخته شده و ازش استفاده شده و جزو امهات روایات توحید محسوب میشه، لذا روایت پرفروعی است، پرنتیجه است و تو هر بابی قابل استناده و از جهتی خیلی کاربردی، یعنی در این که روایت خیلی جامعه خیلی هم کاربردی. حالا به بعضی از کاربردهای روایت انشاءالله در طول بحث اگر امروز رسیدیم، اگر نشد فردا انشاءالله عرض خواهیم کرد. حالا خود روایت شریف عبارت از این است که می‌فرماید که البته سند روایت ضعف‌هایی در سند هست، یعنی اینجور نیستش که سند صحیح تام باشد، لذا بعض از افرادی که این روایت تو روایت این روایت قرار دارن بعضی مقبول واقع نشده. حالا در خود متن روایت می‌فرماید که عن ابراهیم ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی خلق اسما بالحروف غیر متثبت و باللفظ غیر منتق و بالشخص غیر مجسد و بالتشبیه غیر موصوف و باللون غیر مسموع یا مسبوق، باللون غیر مسبوق، منفی عنه الاقطار، مبعد عنه الحدود، محجوب عنه حس کل متبهم، مستتر غیر مسبوق یا غیر مستتر، فجعله کلمة تامة الا اربعت اجزاء معن لیس منها واحد قبل الاخر، فازهر منها ثلاثة اسماء لفاعت الخلق الیها و عجب منها واحدا و هو الاسم المکنون المخزون. اینجا دو نسخه است، فهذه الاسماء یا فعجب اربعتا و هو الاسم المکنون المخزون، تو بعضی از نسخه ها به هذه الاسماء التي ظهرت، یعنی این فهذه به جای فا چی اومده؟ به اومده. هر دو نسخه صحیح. مرحوم علامه به هذه رو که در توحید صدوق و بعضی از نسخ کافی و بهار است صحیح تر میدونه و این رو تفسیر میکنه. بعضی از بزرگ مرحوم فیض هم به هذه به صلاح خونده، اما بعضی نسخ فهازش، هر دو صورت قابل خوندن، قابل معنا کردنه، اما میگم اونی که بهتر استفاده میشه کرد با ظاهر روایت سازگارتر باشه، شاید به حاضری سازگارتر باشه. و هو الاسم المكنون المخزون بهذه الاسماء التي ظهرت فالظاهر هو الله تبارک و تعالی. تو بعضی نسخه ها داره هو الله و تبارک و تعالی. حضرت آیت الله حسن زاده می فرمودند که این از خطأ نسخ است که باب اول رو حذف کردن، چون معمولا خدای تعالی رو به عنوان الله تبارک و تعالی میاد، به عنوان صفت براش میاد، اینجا فکر کردن که این تبارک و تعالی صفت برای الله که همیشه آمده، چنانچه در اول روایت هم ان الله تبارک و تعالی ذکر شده بوده که این صفات در روایات تبارک و تعالی که تبارک صفات ثبوتیه است و تعالی صفات سلبیه است، که تبارک و تعالی تمام صفات ثبوتیه و سلبیه رو برای الله اثبات میکنند، اینجا هم الله رو موضوع گرفتن و تبارک و تعالی رو وصفش گرفتن. اما حضرت الحسن زاده فرمودن در نسخه های صحیح که نسخه این گونه است که فظاهر هو الله و تبارک و تعالی، که و تبارک و تعالی یعنی اون ستایی که ظاهر شدن، اون ستا الله و تبارک و تعالی هستن. اما اگر خوندیم فظاهر هو الله تبارک و تعالی، یعنی اون ستایی که ظاهر شدن رو بیان نکرده، فقط یکی از اون ستا رو بیان کرده که از اون چهار تا سه اسم یکیشون در حقیقت بیان شده، که میشه الله تبارک و تعالی. اون موقع دو تا معنا و دو نتیجه کاملا مختلف گرفته میشه. اونی که با ظاهر روایت سازگاره که میخواد بفرماید سه تا ظاهر شده و اون سه تایی که ظاهر شده اینها هستن، چون میفرماید که و از هرم منها سلاست اسماء لفاقت الخلق الیها، سه تا از اون اسما ظاهر شدن و حجب منها واحدن و اول اسم المکنون المخزون به حاضر الاسماء التي ظهرت فالظاهر، یعنی اون سه تایی که ظاهر شدن، چون اون فظاهر هو الله و تبارک و تعالی. تو بعضی از نسخه‌ها داره هو الله و تبارک و سبحان. مرحوم علامه این در حقیقت تبارک و سبحان رو که در بعضی از نسخه توحید و کافی شریف وارد شده این رو بیشتر استناد کردن، هرچند سبحان و تعالی از جهت اینکه مرجع صفات سلبی است تفاوتی نمی کنن، هر دو به عنوان مبدعیت برای صفات تنزیهیه و سلبیه استفاده میشه، تعالی و سبحان، لذا در معنا تفاوتی ایجاد نمیشه، نسخه متفاوته. منتها اگر و سبحان خوندیم اون موقع فقط نسخه که اینا ستاست بهتر بیان میشه، چون اگر گفتیم الله تبارک و تعالی دقت میکنید متعارفه، چنانچه تو صدر روایت اومده الله تبارک و تعالی، اما اگر در اینجا گفتیم که الله و تبارک و سبحان دیگه اگر واقعش هم نباشه الله تبارک و سبحان استفاده نمیشه، دقت میکنید اینجوری است، لذا ستا بودن ظاهرتر میشه که اینجا ستاست. ولی
میشه بگید از ظاهر در اگر استدلالی از قبلی که ستا ظاهر شد ولی از بین این ستا ظاهران ظاهرشون الله،
بالاخره اون کسانی که خواستن که این گونه استدلال بکنن که اینها تبارک و تعالی صفت برای الله، این گونه استفاده کردن که بین اون ستا که ظاهر شده اونی که ظهور تام دارد و همه آشکار است براش اون از ظاهر اللهه، این استدلال رو اونا کردن. اما این بنابر این است که این از ظاهر این تبارک و تعالی دوتا به صلاح خودشون در عرض الله حساب نشن، یعنی در عرض که میگیم چون گفت اینا معن هم دیگه اربعت اجزای معن، اینا در معه هم دیگه هستن، کنار هم دیگه هست. خب فعلا این بحث نسخه ای تا ادامه به صلاح روایت شریف تا انتها که باز هم تغییر نسخه داریم در خود متن روایت، اما خب تا اینجا حالا برگردیم ببینیم که بحث روایت چی. در اینجا میفرماید که امام صادق علیه السلام ان الله تبارک و تعالی خلق اسما بالحروف غیر متصور، این که این خلق اسما بالحروف غیر متصور، بعضی خواستن بگن که خلق اسما بالحروف غیر متصور و به لفظ غیر منتر و به شخص غیر مجسد، خواستن اینها رو صفت بگیرن برای الله، برای الله تبارک و تعالی، که این تفسیر رو بقیه عمدتاً نپسندیدن، لذا این رو صفت گرفتن برای اون اسم مخلوق. اولا اینکه خلق آمده در رابطه با اسماء الهی خلق ذکر نمیشه. شاید تقریبا این روایت جزء اون روایات مختصی است که نسبت خلق رو در اسماء به کار برده. کمتر ما جایی داریم که در اسماء عنوان خلق به کار رفته باشه، چون اسماء نسبتشون با خدای تعالی خالقیت نیست. خدای تعالی خالق اسم خودش نیست. دقت میکنید؟ منتها خلق به معنای عام که عام میشه از اون معنای خلقی که به معنای علیت میشه که همون شعنیت رو هم شامل بشه، چنانچه ما نسبت به شعونمون خالقیت داریم و اون ظهورات ما نسبت به ما به عنوان خلق ما محسوب میشن، مانع ندارد به عنوان شعونات، به عنوان اسما، به این عنوان معنی ندارد، اما به کار کم تر رفته. لذا در حقیقت اینجا توجه داشته باشیم که خلقه به معنای عامی به کار رفته، نه اون خلقه یعنی ماسب الله، که این اسما ماسب الله نیستن، چون همه اسماء الهی رو بعد از این معلوم میشه شامل میشن. این گونه نیست که فقط اسماء فعل باشن تا اطلاق خلق براتون راحت تر باشه، دقت میکنید؟ بلکه تمام اسماء الهی را شامل میشه. این یه نکته که خلق در اینجا به کار رفته توجه داشته باشه. خدای تبارک و تعالی خلق اسمن به حروف غیر متصور. بله. متوجه نشدم.
لفظ الله رو غیر خدا نام کار برای خداوند استعمال کرده.
اینجا باید بگیم یا مطلقا؟
مطلقا. فرمودید که خداوند خودشون خالق اسما نیست.
خالق اسما نیست یعنی اسما خلق محسوب نمیشن. نه اینکه خالق اسما کسی دیگه است. دقت میکنید؟ نمیخوام بگم یه خالق دیگری دارم. اولا اسم قطعا و یقینا قبلا هم تذکر دادیم منظور لفظ نیست. اگر میفرماید خلق اسما، نه خلق یک کلمه حرفیه رو منظور باشد. الان همه خصوصیاتی که میاره میخواد بگه که اصلا منظور لفظ نیست، منظور حتی اون دقایق مفهومی که شما فکر میکنید نیست، بلکه یه حقیقته، یه واقعیته که اون اسم یک در حقیقت رابطه است، یک واقعیته، یک تأثیرگذاری است اون اسم. لذا قطعا منظور در این روایات شریف و روایات دیگری که اسم وارد شده، مگر جایی که به ظاهر لفظ تمسکی کرده باشن به جهتی، منظور از اسم در اون چه که نسبت به خدای تعالی اسماء ذات و اسماء فعل و اسماء ذکر شده هیچ کار لفظ نیست. لفظ فقط یک حکایتی است که ما همونجور که در روایتی که امام باقر علیه السلام اونجا مثلا فرمود اینا عبارت از منه، میفرماید که ما چون نداریم عبارت، در اون روایت شریف انه سمیون به نفسه ای انه شیئون و نفس شیئون آخر، نه لکنی عرد تو عبارتا ان نفسی، چون زیغه در ارائه بیان ما نمیتونیم با هم دیگه مگر در قبال لفظ گفتگو بکنیم، لفظ رو به کار میبریم. لذا در حقیقت خود این که این اسماء لفظیه چگونه بس شدن برای خدای تعالی، این رو ما قائلیم به اینکه توقیفیم، یعنی یا باید خود خدای تعالی به کار برده باشد یا معصوم لفظی رو برای خدا به کار برده باشد، لفظ رو، این در لفظه. اما اونجایی که عنوان بحث از اسم اسماء الهی هست هیچ کار منظور لفظ نیست، مگر اینکه قرینه در کلام بیاد که داره از لفظ گفتگو میکنه، که پیش آمده هست گاهی نسبت به یه لفظی حضرت خواسته صحبتی بکند و گفتگو بکند. اما در اون جاهایی که هیچ اسمی قرینه در رابطه با لفظ نیست، حتما به حتما منظور لفظ نیست، بلکه مقصود اون در حقیقت چی هستش؟ حقیقت اسمیه است، اون حقیقتی است که این از او حکایت میکند، که این الفاظ میشن اسم الاسم، بلکه میشن اسم الاسم الاسم، چون مفهوم در حقیقت این الفاظ میکنن یه مفاهیم رو دلالت میکنن، اون مفاهیم تازه نسبت به حقایق چی هستن؟ اونا اسمن، این الفاظ میخوان اون مفاهیم رو، که اون مفاهیم نسبت به اون حقایق اسمن، میشن اسم الاسم الاسم تازه اگر بخوایم. خب نمیدونم منظور شما رو تونستم بفهمم، جوابی که دادم مطابق بود یا اشتباه فهمیدم؟ این بحثی بود که داشتیم عرض میکردیم که در این روایت میفرماید که ان الله تبارک و تعالی خلق اسما، اما این اسم، لذا گفتید دو قوله در اینجا که این به حروف غیر متصور، به لفظ غیر منطق، به شخص غیر مجسد، بعضی خواستن این رو صفات بگیرن، لذا هوبهی رو در اینجا به اصطلاح به عنوان یا به اصطلاح مقدر در نظر گرفتن، یا اینکه بعضی نسخه ها رو هم شاید هوبه رو درش در حقیقت دیدن. اما اونی که نظر غالبه و تقریبا بر اون بیشتر اتفاق شده این است که تمام این صفاتی که بعد داره میاره صفت اون اسمیست که خلق شده، نه اینکه صفت الله تبارک و تعالی باشد. دقت میکنید؟ خلق اسمن بالحروف غیر متصور. اینگونه نیستش که این در حقیقت لفظی که خلق کرده، این اسمی که خلق کرده به لفظ بخواد ادا بشه. بالحروف غیر متصور، در حرف نمیاد، صوت پذیر نیست، حرف پذیر نیست اون اسم. دقت میکنی؟ بالحروف غیر متصور، حالا از این استفاده خواهیم کرد. و به لفظ غیر منطق، با لفظ قابل در حقیقت گفتار نیست، با حرف قابل صوت کردن نیست. و به شخص غیر مجسد، اینجور نیستش که یک شخصی داشته باشد مثل بدن قابل اشاره بهش باشد، غیر مجسده، قابل اشاره نیست. لذا ببینید یکی داره سلبیات این اسم بیان میکنه. و به تشبیه غیر موصوف، این گونه نیست که قا تشبیه بردار باشد. این اسمی که خلق کرده ها، غیب تشبیه غیر موصوف و به لونه غیر مذکور، رنگ ندارد. یعنی هر چیزی که شما قابل ادراک براتون باشد از او منفیه. منفیون انهل اقتاب، این که این اندازه داشته باشد، قدر داشته باشد، ان از او در حقیقت یا جایی قرار گرفته باشد، در مکانی قرار گرفته، اقتار از او منفیست. مبعدون انهل حدود، همه حدود، چه حدود کمیه، چه حدود کیفیه، چه حدود زمانیه، مکانیه، نمیدونم هر حدی که قابل ماهویه، هر حدی که قابل تصور باشه برای شما و حد باشه، از اون چی هست؟ از اون مبعد عن حدود، از این اسم، این اسمی که این خصوصیاتو داره، محجوب عن حس کل متبهم، نه فقط حواس ظاهری بر او واقع نمیشه. یه بار قبلا اینو توضیح دادیم که وقتی وهم نفی میشه، دسترسی وهم به خصوصیتی نفی میشه، یعنی اینکه تمام خصوصیات حواس ظاهری و حواس باطنی نفی شده. لذا اینجوری نیستش که تکرار باشه. اگر حواس، اگر وهم نفی بشه بعد حواس ظاهری بیاد، ذکر خاص بعد العامه. اما اگر محجوب انه و حس کل متوهم، حس هر متوهمی از او محجوبه، ذکر و ادراکات نفی، ادراکات وهمیه از خلاصه چیزی بعد از نفی ادراکات حسیه، ذکر عام بعد از خاصه. یعنی این یه چیزایی رو داره نفی کنه که قبلا نفی نشده بوده، همش بعضیش نفی شده بوده مثل حواس، اما در حقیقت بعضیش هنوز نفی نشده بوده که این لازمه بیاد. اما اگر این آمد بعد در حقیقت نفی حواس ظاهری اومد، اونایی که به مدرکات حواس ظاهری برمیگردن، اون ذکر خاصه بعد العامه. یعنی تو این بوده اما خاصه چکار بکنه؟ خصوصیاتش رو هم ذکر بکنه. این دو تا نکته دقیقیه که وقتی چیزی از دایره وهم نفی شد، دایره وهم سعه دارد به دایره حواس ظاهریه، لذا شامل اونها هم میشه. اما اگر چیزی از حواس ظاهری نفی شد، دلیل نیستش که از وهم منفی باشد، لذا اون دلیل میخواد دوباره ذکر بشه، برای اینکه از وهم هم خارج است. لذا نظیر داشتیم قبلا، هم حالا یادداشت نکردم کجا، که در حقیقت گاهی حضرات معصومین گاهی در حقیقت میوردن و بعد دوباره ذکر وهم رو در حقیقت بعد از اون ذکر میکردن. حالا اومده بعدن اینا، شما خود رجوع کنید قبلا گذشته این بحث که ذکر وهم لازمه، اومده تو باب نهی عن الجسم و سوره و بعضی جای دیگه اومده. تو ادامه روایت میفرماید که
این وهم نظر معنی عقلی
نیست. عرض کردم در جایی که قبلا اینو عرض کردیم، در جایی که به اسماء الهی برسد، هرگاه بحث به اسماء الهی برسد، ادراکات به اسماء الهی برسد، هر جا وهم ذکر میشه منظور عقل. چون عقل اگر بخواد تو حیطه خودش دخالت نکنه، فرای او دست بگذاره، منظور از او میشه چی؟ میشه عقل ساقط میشه وهم. لذا عقل اگر تو حیطه خودش در حقیقت قدم برداره، خودش در حقیقت چی هستش؟ اقرار دارد به اونجا دسترسی ندارد. اما اگر ذکر میشه عجزت الاوهام عن ادراک کنه صفته، این اوهام یعنی عبور، یعنی عبور منتها عبوری که خواسته بودن قدمی فوق او بردارن و میگن عاجزن. لذا اگر به مرتبه عبور و اون حد، چون عقل میداند که ادراکاتش تو ناحیه تصوراته، اگر تو ناحیه تصورات شد حتما باید مفهوم و حد داشته باشه. تو جایی که حد نیست، مفهوم نیست، اونجا جایی در حقیقت عقل نیست. لذا اینجا چون مصداق تامه حقیقت حضرت حق، جای در حقیقت حقیقتی است، مصداقی تام، اگر بخواد نسبت معرفت به حقیقت حضرت حق و اون اسماء اینطوری قدم برداره، البته این توهم و وهم محسوب میشه. این یه قاعده است در روایات ما که وهم در جایی که نسبت به اسماء حضرت حق و ادراک نسبت به حضرت حق به کار برده شده باشد، منظور از اون عقل ساقطه، یعنی عقلی است که تو دایره خودش تعدی حاصل بکنه. اگر اون تعدی دیده بشه میشه وهم. لذا اگر جایی دیدید عجزت العقول آمده، گاهی آمده عجزت الاوهام، یه معناست، یعنی این دوتا معنا هر دو به یکی برمیگرده. منتها معمولا اون جایی رو که بخوان منفیش رو و بخوان نقص رو بیان بکنن عجزت الاوهام میارن، اما اونجایی که میخواد این رو به عنوان یک صفت مثبت برای عقل خودش مقره، عمدتا اینجوریه، بخوان به کار بگیرن عقل به کار میبرن که خود عقل مقره بر این. خب بعد میفرماید پس اینا خصوصیات اون اسمه و به لغنه محجوب عنه حس و کل متوهم مستتر غیر مستتر یا غیر مستور، او مستتر هست اما این مستتر بودنش به در حقیقت ستر و حجاب نیست. احتجاب به غیر حجاب محجوب و ستر به غیر ستر مستور، درسته در روایت دیگه داشتیم که این مستترون اما غیر مستور، مستترون غیر مستور داره تناقض میگه، میگه مستتر اما غیر مستوره، معناش چی میخواد ازش استفاده بکنه؟ ازش میخواد این استفاده رو بکنه که استتار او به واسطه او نیست، استتار به واسطه این قابله که میخواد ادراک او رو بکنه و الا او سطری براش نیست. دقت بکنید، مستترون غیر مستور، مستتر است اما این مستتر بودن نه به عنوانی که پرده حائل بین مدرک و مدرک باشد، نه، به عنوانی که مدرک ناقص است در یافت و الا او مستور نیست. همون شدت ظهور معنا پیدا می کند که شدت ظهور از این بابه، منتها به این نگاه که چون یا من هو و تفال لفرد نوره، وقتی که شدت ظهور دارد مدرک در این یافت علیل و کلیل میشه. دقت میکنید، لذا این مستترون غیر مستور متعدد در روایات به کار رفته. همیشه حواستون باشه مستترون غیر مستور نخواسته معما به کار ببره، بلکه میخواد بیان بکنه مستتر است او، اما مستتر بودن او نه به واسطه این است که سطری بر اوست، بلکه به واسطه این است که مدرک در حقیقت چی هستش؟ در حجاب از اوست به واسطه ضعف خودش. لذا میفرماید که در ان الله احتجب لخلقه به خلقه، احتجاب پیدا کرده لخلقش، اما به چی؟ به خود خلق، نه به خاطر حاجب واسطه دیگری سومی، بلکه به خود این خلق که یه تعینه. هر تعینی، هر خلقی حجابه. چرا؟ چون تعینه، تعین یه حجابه بر مطلقه. دقت میکنی؟ خدای تعالی مطلقه و هر خلقی یه تعینه، چون متعین شده دیگه و الا ظهور پیدا نمیکرد. اسماء الهی هم به لحاظ ذات تعین دارن، اما اون تعینات غیر از این تعینی که در اینجا میگه، این برمیگرده نسبت اسماء، اون اسمی که خلق شده نسبت به همه عالم چی هستش؟ او مستور است، به خاطر در حقیقت چی؟ به خاطر ضعف اون مدرکی که او رو میخوان بیابن. هرچند خود اسماء نسبت به ذات چی هستن؟ متعینن، یه تعینی پیدا کردن، منتها تعین مفهومی. اسماء ذات تعین مفهومی پیدا کردن، نه تعین مصداقی، چون اونجا جزء بردار و تعین بردار نیست ذات حضرت حق. خیلی روایت سنگین و دقیقه، مستتر غیر مستور، تازه هنوز وارد اون دقایقش نشدیم، داریم لایه اولی روایت رو داریم باز میکنیم. فجعله کلمتن تامه، پس خدای تعالی این اسمی رو که خلق کرد کلمه تامه قرار داد او را، یعنی کلمه تامه که دیگه کلمه در اینجا چی هستش؟ کلمه در اینجا همون حقیقته که عیسی خودش کلمتون من اسمه المسیح، کلمه یعنی وجود، کلمه یعنی حقیقت، نه کلمه یعنی کلام لفظی. دقت میکنی؟ لذا میفرماید که فجعله کلمتن تامه، این حقیقت، حقیقت تامه شد. علاوه انشاءالله بعداً تطبیق میکنیم که این اسم که خلق شده چی هستش. فعلا داریم همین لفظ روایت رو تا بعد تطبیق به مصادر بشه. فجعله کلمتن تامه علا اربعت اجزائه معن، میفرماید که این حقیقت اسمیه حقیقتی است که کلمه‌ای است که تام است، دیگه از این تام‌تر در نظام ظهور معنا ندارد، در نظام در حقیقت خلق به معنای عام معنا ندارد از این بالاتر، ورای این ذات حضرت حق است، ورای این، ورا به معنای مسامحی که به کار می‌بریم، ورای ذات حضرت حق است که این اولین ظهور بعد از ذات است. درسته؟ که این میفرماید که کلمه تام نیست. الا اربعت اجزا، اربعت اجزا آیا به معنای این است که چهار جزء به معنای ترکیبی دارد، یا چهار جزء به معنای تحلیلی ذهنی دارد، یا نه این کلمه چهار در حقیقت تجلی و چهار در حقیقت نوع، در حقیقت نگاه بهش هست، چهار نوع نگاهه. همه اینها رو از اون طرف که نگاه میکنید، از طرف بالا میکنید بسیط ببینید، از طرف پایین به بالا که نگاه میکنید، به واسطه نگاه ما چی میشه؟ اینا تکثر پیدا میکنه. لذا تکثرات به لحاظ نگاه کی هستش؟ نگاه مدرکه، نه به لحاظ در حقیقت اون حقیقتی که مدرکه. دقت میکنید یا نه؟ اون حقیقت مدرک هم که میگیم باز مسامحیه، چون اون حقیقت مدرک نمیشه. حالا بعد عرض میکنیم از باب خلاصه ارتباط که داریم میگیم. لذا این اربعت اجزاء معن یعنی چهار جزء، نه چهار جزء ترکیب خارجی، نه چهار جزء ترکیب ذهنی، نه چهار جزء ترکیب وهمی، که خدای تعالی و اسماء حضرت حق از همه انواع ترکیب مبرا و معرا هستن. هیچ جز هیچ نحوی از انهای ترکیب، از انهای ششگانه ترکیب که دیگه تو حالا نهایه و فلسفه خوندید که شش نوع ترکیب که داریم، از همه انهای ترکیب چی هستش؟ مبرا و مبراست. حتی از ترکیب وجود عدم که یه حدی داشته باشه که اونجا نه، از اینم مبراست خدا، این نحوه ترکیب هم در اون راه ندارد. الا اربعت اجزاء منتها اینا معنه، این معیت بین اینها توهم نشه که مثل معیت چهار چیز کنار همه. دقت بکنید، معن یعنی در یک رتبه ظهورن، در یک رتبه ظهورن که این رتبه ظهور در برای اینها معیت ایجاد میکنن. الا اربعت اجزاء معن لیس منها واحد قبل الاخر، یکی مقدمه بر دیگری از اینکه او علت برای این باشد و او تقدم نیست، همه اینها در یک رتبه هستن. فازهر این چهار تا که چهار در حقیقت ظهور، چهار رکن، چهار جزء برای اون اسم مخلوق الهی بودن، از هر منها ثلاثه اسماء، سه تا از اینها رو چیکار کرده؟ خدا آشکار کرد، ظاهر کرد. چرا سه تاشو آشکار کرد؟ تعبیر رو دقت بکنید، این از اون دقیق ترین تعبیرات در بیان اسماء الهیه، لفاقت الخلق الیها. علت ظهور این سه تا چی بوده؟ احتیاج خلق، این خلق عام از انسان ها، فقط انسان نیست، لفاقت الخلق الیها یعنی نظام عالم خلق به این ستا در ظهور و بقا، حیات، رشد، هر چی که بخواید بگید در تمام وجود، در ایجاد، بقید میتونید در بسیار تحققشون و بقایشون و کمالات ذاتشون به این ستا احتیاج داشتن. چون احتیاج داشتن این ستا ظهور پیدا کردن، پس ظهور این ستا میشه عالم وجود. لذا چون عالم وجود هست، این ستا ظاهر شدن، مرتبطن، این ستا مرتبطن به عالم خلق. لفاقت الخلق الیها و حجب منها واحدن، آیا اون یه دونه بی ربط به نظام خلقه که حجب منها واحدن و فاقه خلق به اون نیست که گفته سه تاشون فاقه دارن؟ و حجب منها واحدن و قبل اسم المکنون المخزون، که اون یکی که ظهور پیدا نکرد اسم مکنون مخزونه. یعنی چی اینجا؟ یعنی در نظام خلق و ظهور مخلوقات به او احتیاج ندارن، اما در نظام اندکاک خلقیه و در اونجایی که فناء از خلق برای موجودات ایجاد میشه، این اسم اونجا کاراست که اون اسم مکنون محزون در جاییست که اون نظام خلق برای اینها نیست. اما اینم جزوه در حقیقت ترتیب و چینش عالمه، این هم دستن در کار نظام عالمه. دقت میکنی؟ این هم در حقیقت از اسباب بقای عالم، منتها از اسباب بقای عالم در کجا؟ در اون جایی که عالم از ادراک خودش و از اون حقیقت ادراک خلقی فانی میشه. لذا این در قیامت آشکارتر میشه، در روز قیامت که همه اندکاب همه اشیا بعد از نفخ صور ثانی مندق میشن و اونجا خدای تعالی بارز و ظاهر مطلق میشه. دقت میکنید این اسم مکنون مخزون در اونجا چی میشه؟ آشکارتره. لذا این هم رابطه با خلق داره، منتها نه از حیث خلقشون، چون مخلوقات یه حیثیت یل خلقی دارن، یه حیثیت یل ربی. اگر حیثیت یل ربی اینها به تنهایی بروز و ظهور پیدا بکنه، همه جنبه های یل خلقی چی میشه؟ مندک میشه و دیده نمیشه و کسرات منمهی میشن. اونجا در حقیقت اون حیثیت اسم مکنون مخزون تجلی دارد. لذا فاقه خلق نیازه و ادراکه و اونجاییست که ظهوره و ظهور فاقه از اون ستا اسمه، چون خلق مطرح در اونجا. اما اونجایی که خلق از حیث فاقه عبور کرده، اونجا در حقیقت ادراک فاقه نمی کند. ادراک فاقه نمی کند نه نیاز ندارد، یعنی از حیث ادراک اونجا حالت فناست، چون دیگه ادراک نیست. چون در اونجا حالت فناست و ادراک نیست، اسم مکنون مخزون حقیقتش اونجا متجلی است.
به خزائن شکلن
تو خود اون که می فرماید ظاهر هو الله تبارک و تعالی، بعدن خود اینا خزائنه. اون اسم مکنون مخزون فوق خزائنه. حالا بعد عرض خواهیم کرد. ولی
رابطه کلمه و عرض عجز و سلاست اسما از باب زیده خناه یا نه محتوایی پرشن؟
نه، همین ها مطابقه. یعنی درسته که الفاظ گویای تام نیستن، اما این که چهار جز دارد، واقعا این چهار رکن و چهار طور تجلی محقق است. اینکه سه تا از این چهار تا ظهور پیدا کردن، این سه تا در حقیقت واقعا ظهور پیدا کردن، سه تا هم واقعا ظهور پیدا کردن. حالا میریم جلوتر تا اقلا وقت مونده روایت رو به ظاهر اولیش برسیم که ترجمهش این ترجمه روایت فعلا در حد ترجمه ایده ترجمه روایت میکنیم تا بعد انشاءالله اگر عمری بود بعد باید. بعد میفرم و هوبل اسم، پس اون یکی که حجب منها واحدن و هوبل اسم المکنون المخزون به حاضه الاسماء التي ظهرت. این به حاضه این نسخه قشنگتر بیان میکنن که نسخه هم هست. پس اون اسم مکنون مخزون به این ستایی که چی شدن؟ ظاهر شدن. به حاضه الاسماء التي ظهرت فز ظاهر، اون ستایی که ظاهر شدن چی هستن؟ فز ظاهر هو الله و تبارک و تبارک، باب داره و تبارک و تعالی، یا هو الله و تبارک و سبحان، نسخه هر دو وارد شده که این ستا که خدای تعالی الله تبارک و تعالی که الله جامعیت مقام جامعیت و تبارک مقام نسبت صفات ثبوتیه است و صفات جمالیه است که ایجاد رو در پی دارد، و تعالی که صفات سلبیه و صفات تنزیهیه است، تعالی که همه ذوالجلال و الاکرام میمونه. مثل بگیم که الله ذوالجلال و الاکرام، که الله و جلال و جمال در حقیقت چی هستش؟ این جمال و جلال رو الله در حقیقت به معنای اندکاکی دارد، اینجا به معنای تفصیلی در این ستا. لذا این ستا سه ظهورند، یه ظهور جامع و دو ظهور به معنای اسماء جمالیه و اسماء جلالیه. فاقه خلق در ایجاد و بقا به این سه اسم است. حالا بعد اینو از نگاه های مختلف عرض می‌کنیم که چطور به هر کدوم از اینا فاقه است. بله بله بله.
بعدش
این
بهوازهی
رو متوجه نشد. چی؟
بهوازهی
چطور شد؟ اصلا اول اسم مکنون مخزون به حاصل اسما، یعنی اون اسم مکنون مخزون به این اسما، یعنی اون مکنون مخزون به ایناست، یعنی اینها ظاهر میشن، اون مکنون به واسطه همینها، نه خودش فی نفس مکنون باشد. یعنی چون اینها تجلی کردن، آشکار شدن، آشکار شدن اینها که نظام خلق رو در پی داشته، مکنونیت او رو در پی داشته. این به واضحی به سبب اینهاست. یعنی در حقیقت اول اسم المکنون و المخزون، منتها این مکنون و مخزون بودنش به واضح الاسماءه، و الا فی نفسه هر چهار تا چی بودن؟ معن بودن. اما به واسطه که این چهار تا به فاقت الخوزون پیدا کردن، او مکنون شد. چون خلق پیش آمد، او مکنون شد. اگر خلق برداشته بشه، او ظاهر است. لذا به واسطه خلقی که این ستا دقیق بودن درش، او مکنون شدش. و ظاهر و الله تبارک و تعالی و سخر سبحانه او، خدای تبارک و تعالی مسخر قرار داد. حالا این نسخه بازم غیر سخرم وارد شده. سخر سبحانه او لکل اسم من هذه الاسماء الاربعه، یعنی نشون میده که همه این چهار تا هر کدام مجموعه هایی دارن، هر کدام اسما و جنودی دارن، دقت میکنید، و دخالت دارن در ربوبیت عالم. این چهار اسم در ربوبیت عالم دخالت دارن، لذا اسم مکنون مخزون هم در ربوبیت دخل داره، اما ربوبیتش لفاقه خلق نیست، از باب فاقه و خلق نیست، ربوبیتش از جهت دیگری است. لذا سخر سبحانه لکل اسم من هذه الاسماء اربعه ارکان، برای هر کدام از این در حقیقت سه تا اسم که در اینجا به عنوان ظهور پیدا کرده بودن، برای هر کدام از این سه اسم چهار رکن قرار داد. سه ضرب در چهار میشه چند تا؟ 12 تا، که این 12 رکن شد. تا حالا سه اسمی که ظاهر شد، چهار رکن برای هر اسم، سه چهار تا 12 فذلک اسم 12 رکن. ثم خلق لكل رکن منها 30 اسما فعلا منصوبا الیها، برای هر کدام از این در حقیقت 12 تا، هر کدامشون برایشون 30 تا اسم فعل قرار داد. لذا میفرماید که فذلک ثم خلق لكل رکن منها 30 اسم، برای هر کدام از این ارکان 12 گانه 30 اسم، اونم اسم چی؟ اسمن فعلا، اسم فعل قرار داد. تو بعضی از مصحف داره اسمن فعلا، یعنی فعلا نیست، فعلا، یعنی 30 تا فعلا بلکه بالاتر، یعنی 30 تا اقل بشه. دقت کنید هر دو نسخه صحیحه و معنا داره، چون اسماء الهی فقط به 360 تا، چون 12 از عدد 30 بشه میشه چند تا؟ 360 اسم، که اینجا در حقیقت به صورت 360 تا ازش استفاده میشه. اما اگر گفتیم که فعلا، چون پایین هم داره تتم مثلا سمعتن و سرکی 360 رو ذکر کرده، دقت میکنید اون فعلاش دیگه محاسبه نشد، اما تو نسخه هایی داره فعلا، یعنی 30 تا و بالاتر. و سخر سبحانه او لکل اسم من هذه الاسماء اربعه ارکان فذلک اسم 12 رکن، ثم خلق لکل رکن منها 30 اسما فعلا، اسم فعلا دیگه اینها، یعنی از مرد به مرد ظهور فعلیه رسیدن از اسماء فعلا، منصوبا الیها، که اینها این اسما منصوبا به اون ارکان، منصوبا به اون اسم غیر متصور، به اون اسماء ارکان بگیم. فهو الرحمن، یکی از اینها رو شروع میکنه از یه سری از اسما رو شمردن، که این اسما رو میشمره تا فهذه الاسماء و ما کان من الاسماء الحسنا حتی تتم 360 اسما، تا بشه 360. دقت بکنید 360 یه تطابق عظیمی با 360 روز عالم هستی دارد، که حالا این 360 روز رو که به عنوان درست 365 تاست، اما به عنوان 360 روز ذکر میکنن، که شما 12 برج درسته و هر برجی 30 روز که میشه 360. این تطابق این نظام اعتبار تقویم که ما براش یه اعتبار قائل شدیم با این در حقیقت روایت، یه تطابق عظیمی است. اینجوری نیست، چهار فصل داریم، درسته؟ چهار فصل داریم، در حقیقت هر فصلی 3 ماه دارد. اینا ببینید، اینا با دقت چیده شده، دقیق مسئله. لذا میفرماید که به حاضر باشه دیگه که اصلا. و السلام علیکم و رحمت الله. اگه دوستان شرح دعای سحر امام رو داشتن و رسائل توحیدی رو داشتن بیارن، چون یه قسمتی رو روش تطبیق میکنیم، مثلا تطبیقشون راحت تر میشه. بسم الله.
سنت المحکوم و المحکوم نمیتونه خود یکی از این صفت باشه.
نه اونو قفل نگفت مثلا ظاهره
وقتی وحوه برای اون از هر از خلاست هستنا وحوه که اون از ظاهر باشه المحکوم المحکوم
نه اونجا باید. که میفرماید که
بلند شد که اگه آمدن
اون احتمال رو هیچ کسی هم نداره راه نداره
اینجا می فرماید که عجبا من ها واحد و هوه
خودم به خودم رو باید واحد رو بگیرم و از پرست
نگه بعد نفس سلطا نیستم
نه المکنون المکنون بدم و دیگه الله هم ظاهره این
هست دیگه نداریم دیگه موبال اسم و مسئول مخصوص المسئول مخصوص و مسئول درسته؟ الاسم که به شما تدارشونه الاسم و مکنون مخصوص دیگه رو بعده
چون میخوام که اون چیز رو معرفت مطلق رو پیدا کنم.
نه
معرفت مطلق رو عرفت این مطلق رو
پیدا کنم اون مطلق این خیبت نکنم اون حضور رسیدن مطلق حضور کامل این هسته کمان این مطلق هست و ابلا اگر تخواست که ما محقق باشه به حاضر محقق باشه آیا حضرات مسئول کنم به خاطر حاضر داشته باشن
اونم به سلال رو تحقیق رو بزنم باز چه؟
اونم حیان صادر احبت برای او حجابی نیست اما اونم حجابی راه
نداره
ولی بالاتر از این دیگه چیه؟ لذا میگن حاجب الرب پیغمبر حاجب الرب یعنی همه حجاب ها چی هستش؟ حاجب میگن به نزیز که دربان سمید رو آخرین در
بعد از قایم که خط تطبیل که اون صادر اوله یعنی چی و اون حقیقت اگه بخواد حقیقت وجودی بشه منتها حقیقت حق خود الله فوق اونه دیگه ان الله تبارک و خلقه یعنی او خلق کرده اما این اسم غیر متصور میتونه مقام در حقیقت احدیت باشه حالا فردا اگر میتونه مقام در حقیقت صادر اول باشه اون بحث تشکیل شده